سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع پای مهدی بمان. جلسه چهارم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در روایات ما ایمان رو چهار مرحله کردن. مرحله اول اقرار به زبانه، مرحله دوم تصدیق، مرحله سوم اداء، مرحله چهارم تأیید. اولین مرحلهش همه توش شریکن، مسلمونا، منافقا، همین که به زبون بگن به خدا ایمان آوردیم دیگه، خونشون محفوظه، محترمه، جایگاهشون محفوظه و دیگه نجس نیستن. این مرحله اول ایمان، اقرار به زبان. مرحله دوم ایمان تصدیقه، این دیگه ایمان خفیه، ایمان خفی محسوب میشه. اینجا دیگه باید یه کارهای انجام بده که نشون بده که این چیزی که به زبان گفته رو قبول داره. باید نماز بخونه، باید زکات بده، خلاصه یه سری شرایطی داره باید عمل بکنه تا بشه ایمان خفی، تصدیق. مرحله دوم. مرحله سوم ایمان اداء. اینجا دیگه آدم وظایف خودش رو داره خوب انجام میده، اون تکالیفی که خدای متعال براش قرار داده رو داره انجام میده، میشه ایمان ادا. مرحله چهارم دیگه ایمان تأییده. اینجا از جانب خدای متعال یه روحی از ایمان در انسان شکل میگیره، در انسان روح الایمان ایجاد میشه. اینی که تو روایت داره که وقتی کسی داره زنا میکنه تو اون لحظه ایمان نداره، یا کسی شراب میخوره تو اون لحظه ایمان نداره، یا کسی دزدی میکنه تو اون لحظه ایمان نداره، این روح الایمانه. آدم وقتی میخواد گناه بکنه روح الایمان ازش فاصله میگیره. این ایمان مرحله چهارم دیگه آدم اون لحظه‌ای که مشغول گناهه این روح الایمان ازش فاصله میگیره. این روح الایمان اگه تو انسان شکل بگیره، یعنی انسان گناه نکنه، کاری انجام نده که روح الایمان ازش فاصله بگیره، باعث میشه که کم کم چشم و گوش ملکوتی انسان باز بشه. از اینجا شکل میگیره. بعد یه دفعه‌ای مثلا ممکنه شب قدر اتفاقات خاصی براش بیفته، تو خواب چیزای خاصی ببینه که دیگران نمیبینن، بلکه تو بیداری چیزهایی ببینه که دیگران نمیبینن، تو بیداری چیزهایی بشنوه که دیگران نمیشنون، نسبت به دیگران بصیرت خاصی پیدا میکنه، یه نگاه میکنه میفهمه طرفش کیه، چی کار است، چند مرده حلاجه. ولی وقتی گناه بکنه این روح الایمان از او فاصله میگیره، دیگه این تشخیص ها و این نعمت ها به او داده نمیشه. دل انسان، حالا اینایی که خوندم تو الان همش حدیث بود از امام صادق علیه السلام، آخر این حدیث حضرت میفهمن که دل انسان چهار تا گوش داره، ببخشید دو تا گوش داره، انسان کلن چهار تا گوش داره، دو تا گوش ظاهری، دو تا گوش باطنی. دو تا گوش باطنی انسان، یه گوش کنارش فرشته است، یه گوش کنارش شیطانه. فرشته حرف خودش رو میزنه، شیطان هم حرف خودش رو میزنه. اون فرشته دعوت به ایمان میکنه، شیطان نهی از ایمان میکنه. اینجا خبیث و طیب شکل میگیره. اگه کسی حرف فرشته رو گوش بده طیب میشه، اگه حرف شیطان رو گوش بده خبیث میشه. اینجا ایمان با ظلم قاطی میشه. بعد حضرت میفهمند که فمن کان مؤمنن ثم دخل فی المعاصی التی نهی الله عنها فقد لبس ایمانه به ظلم فلا ینفعه الایمان. آدم اگه گناه بکنه ایمانش با ظلم قاطی میشه، دیگه ایمانش به دردش نمیخوره. حتی یتوب الالله من الظلم الذی لبس ایمانه حتی یخلص الله ایمانه. ایمان این طرف دیگه به دردش نمیخوره. همراه گناه ایمانش آلوده شده، این باید توبه کنه تا ایمانش خالص بشه، ایمانش به دردش بخوره. یعنی چی ایمان به درد آدم بخوره یا به درد آدم نخوره؟ ما یه دستبندی داریم در ایمان، ایمان مستقر و ایمان مستودع. این بحثا خوبه بشنویم به دردمون بخوره. خدای متعال ایمان رو اولا میدونی که به هر کسی نمیده، باید طرف یه گوهر درونی داشته باشه. ایمان بس که شریفه تو روایت داره، دنیا بس که پسته، پول و زن و مقام و جایگاه و شهوت و قدرت و ثروت و اینا بس که در نگاه خدا پسته، خدا به کفار میده، بلکه به کفار بیشتر از مؤمنین میده. ولی ایمان بس که پیش خدا عزیزه، خدا به کفار نمیده، فقط به مؤمنان میده، اونایی که تو ذاتشون یه تراوتی خدای متعال ببینه. ولی ایمانی که خدای متعال میده دو نوعه، یکی ایمان مستقره، یکی ایمان مستودعه. ایمان یه وقتی تا قیامت با این طرف میمونه، یه وقتی نه قبل از مردنش ازش جدا میشه. این ایمانی که تا آخر میمونه میگن ایمان مستقر، ایمانی که ازش جدا میشه ایمان مستودع. خدا ایمان میده ببینه این آدم چیکار میکنه، چقدر قدرشو میدونه، چقدر جلز و ولز میکنه برای اینکه ایمانشو نگه داره. اگه طرف خیلی جدی نگیره، قدر این گوهر رو نشناسه، خدا ازش میگیره. این میشه ایمان مستودع. تو روایت فرمود ایمان زبیر ایمان مستودع بود. خدای مدت بهش داد. در مورد زبیر چند شب پیش صحبت کردیم، خدای متعال یه مدتی بهش ایمان رو داد، دید که نه این شایستگی ذاتی نداره، آدم سر به راهی نیست، آدم رو به راهی نیست، ازش گرفت. و اکثر ما هم همینجوری، اصلا اصل ایمان ایمان مستودعه. آدم باید زحمت بکشه تا ایمانش ایمان مستقر بشه. این نکته اصلی کاره. امام زمان رو قبول داریم، اصل بر اینه که این ایمان رو نمیتوانیم حفظ بکنیم. خدا رو قبول داریم، اصل بر اینه که نمیتونیم تا آخر اعتقادمون با خدا رو به خدا رو با خودمون تو قبر ببریم. این بردن تو قبر هنره. مگه چند نفر میتونه به خودش تو قبر ببره؟ لحظه جون دادن شیطان میاد همه ایمان رو میگیره میبره، هیچی از ایمان نمیذاره، کاملا مشرک میشه. مگر اینکه تو دلش رسوخ کرده باشه، ایمانشو چهار دستی صفر چسبیده باشه، موقعی جون دادن شیطان مثل دقیقه 90 فوتبال میمونه، هر چی یار داره میفرسته من که گل بزنه. و اکثرا هم گل میخورن، اکثرا اون لحظه آخر ایمانو از دست میدن. با یه چیزایی شیطان ایمان آدمو میگیره تو اون لحظات آخر، با یه تعلقاتی. میگه ببین خدا چقدر بیرحمه، میخواد تو رو از بچت جدا کنه. میگه احراس میگی یا تمام شد، طرف با کفر از دنیا میره. میگه اون خونه خوشگلی که ساخته بودی چقدر در زحمت کشیده بودی، علیاذ بالله این خدای بیرحم میخواد بین تو اون خونه فاصله بندازه. ایمانو میگیره و میره. ایمان مستودع لحظه آخر از دست میره، آدم بدون ایمان وارد قبر میشه. البته گفتیم این چهار مرحله رو. منظور این که بدون ایمان وارد میشه نه اینکه یعنی کافره، اون ایمان مرحله اول هست، اقرار به زبان، و تا حدی هم به دردش میخوره. ایمان مرحله آخره نیست. این چهار مرحله: ایمان به زبان، تصدیق، ادا، تأیید. اون مرحله اولیه انشالله هست. حالا بعضی دیگه انقدر بعضشون خرابه که اون مرحله اولیه هم از دست میدن لحظه آخر. مرحوم آقای گلپایگانی میفرمود رفتیم یه شخصی بود، طلبه‌ای بود، داشت از دنیا میرفت، رفتیم لحظه آخرش واسش تلقینش رو بخونیم. هر چی بهش گفتیم بگو لا اله الا الله، گوش نداد. گفت اون قرآن رو بردارید بیارید. قرآن رو برش آوردیم، قرآن رو پرت کرد به دیوار. گفت هر چی میکشم از این قرآنه، من عاشق یه دختری بودم، میخواستم این رو بگیرم، این قرآن نذاشت. اون دیگه با کفر محض از دنیا رفت، دیگه ایمان اقرار به زبان هم نداشت. ولی عموما ایمان اقرار به زبانه هست، حداقل لا اله الا الله رو میگه اگه توفیق پیدا بکنه. الان که دیگه با این مرگای الان تو هواپیما نشسته، اون خانم خوشگله داره واسه ازش پذیرایی میکنه، این آقا هم زل زده به اون خانومه، تقی سقوط میکنن، همه با هم میمیرن. پناه بر خدا، آدم در حال گناه بمیره بدترین چیزه، آدم در حال غفلت بمیره. صدای ضبط و تاته زیاد کرده، مست مست داره با سرعت میره، میفته تای دره. خیلی سخت جون دادن اینجور جهر، اینجور لحظه ها. ولی حالا غیر از اینها هم کم پیش میاد کسی با روح الایمان بمیره. اگه کسی با روح الایمان بمیره، موقع جون دادن خدا رو ملاقات میکنه با تمام رحمت الهی. خیلیه، ولی اکثرا موقع جون دادن ملائکه عذاب رو ملاقات میکنن. اکثرا موقع جون دادن درد دارن. کم پیش میاد کسی درباره مؤمن واقعی روایت داره، جون دادن براش مثل اینه که بخواد گل رو بو کنه، انقدر لذت بخش. ولی دیگران باید جون بکنن، کنده میشه از بو، دست و پا میزنه. دندون رو فرض بکنیم بخوان بکشن، سر نکرده باشن، سر نکرده باشن، دندون شما چجور میکشن؟ باید دست و پا بزنی، جیغ بزنی تا دندونتو بکشن. حالا نه دندون، کل بدنتو بخوان بکشن، روح ازش بکشن، چقدر درد داره. مشکلش اینه که دیگه صدای دردشو کسی نمیشنوه. اونی که دندونشو دارن میکشن صدای دردشو همه میشنوه، این که داره جون میده صدای دردشو نمیشنوه. مگر اینکه روح الایمان داشته باشه. روح الایمان اگه باشه با لذت جون میده، با آرامش جون میده، پرواز میکنه. در باره برخی داره وقتی که جنازه رو میذارن روی تابوت، اگر مؤمنی باشه که با روح الایمان از دنیا رفته، به اینا که دارن تابوتش رو حمل میکنن میگه زودتر برید، زودتر برید، برید دیگه، چقدر لفتش میدی، برید منو بذارین توی این قبرم، من کار دارم، میخوام برم، رفقام منتظرن تو بهش، میخوام برم پیش خدا، میخوام برم پیش اهل بیت. ولی کسی که روح الایمان نداشته باشه التماس میکنه یه خورده آرومتر، بیشتر لفتش بدین، منتظرم من ملائکه عذاب توی قبر. روح الایمان با چی میمونه؟ با ایمان مستقر، ایمان تو دل آدم ثابت بشه، جا باز کنه، صفر بشه. ولی اگه ایمان مستودع باشه، با یه شبهه، با یه مشکل، با یه حادثه، با یه کینه، با یه حسادت، فردا شب خواهم گفت ان شاء الله خدا توفیق بده، ظاهر مجلس به این مباحث نمیخوره، این مباحث باید خیلی جایگاهش بالاست، خیلی جایگاهش بالاست دیگه. حالا بعضی دوستان میگن این حرفا رو چه اینجا میزنیم، احتکار نمیکنیم، میگیم حالا میمونه یا بعد از ما یا نمیمونه، یا لیاقت نشون داده میشه نسبت به این مطالب یا نشون داده نمیشه که معمولش هم همینه. خدا انشالله توفیق عملش رو به خود من بده، دارم میگم خودم بشنوم، حالا اگه کسی هم خواست بشنوه عمل بکنه خب دیگه خوش به حال خودش، من برای خودم دارم میگم. حالا میخوام 500,000 نفر بشم، میخوام 4 نفر بشم، فردا شب ان شاء الله خدا توفیق بده میگم کیا به خاطر یک کینه، یک کدورت، یک حسادت امام زمان رها کردن، حضرت نامه دادن لعنشون کردن، فهمیدن که اینا رو شیعان من بدونن که اینا ملعونند، آدم های ناب، کتاب هایی نوشتن تو عالم تشیع. اینجوری میشه ایمان مستودع، این شکلیه. امام زمان یکی رو بیشتر از اون تحویل بگیره منکر میشه، حاجتش خود دیر برسه نرسه منکر میشه، دست برمیداره. یه دفعه تو یه بزنگاهی یه چیزی که دوست داره از دست بده، یه لحظه میبینه کافر شده، قید همه چی رو زده. و چقدر ما دیدیم اینجور آدم ها، خبر مرگ بچه شو بوده، من خودم دیدم، گفتن آقا بچه تو آب غرق شده، شروع کرد به خدا فحش دادن. اینجوریه، خیلی باید بترسیم از ایمانی که مستقر نشده. امام صادق علیه السلام فرمود ان العبد یصبح مؤمنا و یمسی کافرا و یصبح کافرا و یمسی مؤمنا. بنده صبح مؤمنه شب کافره، یا صبح کافره شب مؤمنه. و قوم یعارون الایمان ثم یسلبونه. خدا به یه عده آریه میده ایمان رو، بعد یه مدت لیاقت نمیبینه، امانته ازش میگیره، ظرفیت نمیبینه. و یسم المعارین و یسمون المعارین، از فهمون اسم اینا معارینه. بعد اسم یکی رو بودن گفتن فلانی هم از معارینه، اینا آریه بهش داده بودن ایمانش رو. تک تک ما ایمانمون آریه ایه ها، اینا دیگه تعارف نداره، تا اینکه زحمت بکشیم مستقر بشه. الحمدلله امام حسین رو دوست داریم ولی آریه ایه، معاد رو قبول داریم آریه ایه. اگه خدا یه امتحان سنگین گرفت، تو یه فشار سختی قرار گرفتیم، بازم گفتیم خدایا عاشق تیم، اونجا معلوم میشه ایمان مستقر شده. امام صادق علیه السلام که ایام شهادتشونه، بچه هاشون زیاد از دنیا میرفتن، بچه های کوچیکشون، این یکی از این بچه ها رو یه بار می بردن دفن کنن، تو راه حضرت می فهمن سبحان من یقتل اولادنا ولا یزیدنا الا حبا. خدایا تو کسی هستی که بچه های ما رو هی از ما می گیری ولی ما هی بیشتر عاشقت میشیم، هر بچه‌ای که از ما می گیری بیشتر دوستت می داریم. اینه ایمان، اینه ایمان واقعی، اینه ایمان واقعی، اینه. جوون آدم جلو چشم آدم پر پر بشه، بعد آدم به خدا بگه که بچه‌مو گرفتی ولی بیشتر دوست داری. این ایمان مستقره. چند نفر اینجوری پیدا میکنی؟ ایمان مستقر پیدا کردی، بهش بشارت بده که یار امام زمانه. ایمان مستقر یار امام زمانه. دیگه دوره امام زمان مخصوصا تو 313 نفر فرصت این نیست که حضرت بخواد اینا رو امتحان بکنه که مؤمن میمونن یا کافر میشن. دیگه اینجا آدم های امتحان پس داده میان، کنکورا تهی شده. بله تو رده دوم و سوم دیشب هم گفتم، رده چهارم و پنجم و ششم اینا امتحان پس میدن و خب خیلی هاشون هم رد میشن و خیلی هم قبول میشن. اون رده اول دیگه آدم هایی نیستن که بخوان امتحان پس بدن، اینا امتحان رو پس دادن، ایمان درشون مستقره. ایده هم به روح من، اینا روح الایمان دارن، سفتن. روایتشو خوندم پریشب، حضرت میفهمن که اینا دلهاشون که انهم زبر الحدید، اینا دلهاشون مثل پاره آهن میمونه، از سنگ سفتره، اراده بکنن کوه از جا بکنن میکنن، انقدر ایمانشون قرصه. ایمان قرص یعنی اون آقایی که میاد خدمت امام صادق علیه السلام، اون هارون خراسانی میگه من به آقا گفتم آقا جان شما چرا قیام نمی کنی این همه یار دارید. حضرت به خادمشون گفتن که برو تنور رو داغ کن، کلیپش رو دیدم ساخته بودن خیلی قشنگه، رفت تنور رو داغ کرد، به این آقای خراسانی حضرت فرمودن که بفرمایید تو تنور. گفت آقا من چی گفتم؟ ناراحت شدید؟ ببخشید، حالا نمیخواین قیام بکنید، من حرفی ندارم. همون لحظه یکی دیگه از اصحاب وارد شد. حضرت تا این اومد سلام داد، حضرت فرمودن برو تو آتش. کفششو دستش گرفت، رفت تو آتش نشست. حضرت فرمودن خب از خراسان چه خبر؟ به این خراسانیه گفتن. گفت هستن شیعیان شما هستن و اینها. آقا این داره میسوزه. حضرت فرمودن بیبریم ببینیم وضعیتش چیه. در تنور رو کنار زدن، دیدن نشسته تو آتش، آتش گلستان شد. حضرت فرمودن چند تا شیعه اینجوری تو خراسانتون داری؟ با آقا به خدا قسم ندیم. حضرت فرمودن چند تا اینجوری گیر آوردی؟ خبر بده قیام کنه. یعنی یاران امام زمان که امام زمان قیام میکنه اینان. برو تو آتش، حرف نداره، سوال نداره، ابهام نداره، تردید نداره. حالا نشینم فکر کنم برای چی آقا اینو گفته. برو تو آتش، چقدر ایمان میخواد؟ به من بگه برو تو آتش، میگم من تا حالا فکر میکنم تو آدم خوبی هستی، تو چقدر ظالمی، کافر میشم. چقدر خدا لطف کرده که تا حالا امام زمان زور نکرده. واقعا همین نیمبن ایمان من داره حفظ میشه، من کاملا کافر از دنیا میرفته. برو تو آتش، من برم تو آتش، خودت برو تو آتش. ایمان مستقر. ایمان مستقر، ایمان مستقر چی میخواد؟ از امام صادق علیه السلام پرسید به من یعرف الناجی. آقا جون از کجا بفهم کسی نجات پیدا میکنه؟ آقا بعد به خیر میشه. حضرت فرمودن چقدر این جمله قشنگی کاربردیه. من کان فعله لقولهی موافقن فهو ناجن. هر کی کارش با حرفش موافقه نجات پیدا میکنه. و من لم یکن فعله لقولهی موافقن فإنما ذلك مستودع. ایمان مستودع، ایمان آریه‌ای مال کیه؟ مال کسی که حرف میزنه عمل نمیکنه. ادعا زیاد داره، شعار زیاد میده، ادا زیاد در میاره. دیشب یه جوونی تو حرم اومد کنار من نشست، از دیشب تا حالا من حالم منقلب. کنار من اومد نشست، نماز بخون نشسته، چهره خیلی معمولی، صورت مثلا شاید یک سانتیمتر ریش داشت، جوان آستین کوتاهی. گفت آجا کسی طلبه بشه سربازی نمیره؟ گفتم آره. گفت خب من دوست دارم طلبه بشم. گفتم واسه این که سربازی نری؟ گفت آره. گفتم این که به درد نمیخوره که، آدم باید طلبه بشه به خاطر خدا. گفت نه دوست دارم طلبه بگیرم. گفتم خب از امام رضا بخوا، اگه صلاح میدونن راه برات بذارن طلبه بشه. گفت آره، من هرچی از امام رضا خواستم آقا بهم داده، دیدن امام زمانم خواستم بهم داده. جا خوردم آدم بس که میشنوه. گفت چی میگی؟ گفت آره همین بالا سر، جاشو نشون داد. گفت من تومور مغزی داشتم، شیمی درمانی میشدم، سرطان داشتم، قلبم مشکل مادرزادی داره. بعد از بچگی من دارو میخورم و قرص و فلانه، فقط یه شربتی که مثلا بچه بودم میخریدم 700 هزار تومان قیمتش بود. الان قلبم رگهاش بسته است و خون به دستم نمیرسه و فلان و اینها. گفت تومور مغزی هم داشتم، یه داشتم میمردم. یه بارم از دنیا رفته بود. گفت یه بارم از دنیا رفتم، 18 سالم بوده، بردن دفنم بکنن، نبزم و دوباره لحظه آخر گرفتن، نه که یه تکونی خورد درم آورده. گفت تصمیم گرفتم 40 روز بیام زیارت امام رضا. آدمی که اصلا به قیافش نمیخورد بخواد حرف علکی بزنه، شعار بده، نه به قیافش نمیخورد، یعنی من تستش گرم، نه اصلا این کاره نیست. یه وقتی ساده داره میگه آقا میخوام بیام طلبشم سربازی نره، تعارف نداره رو راست، فعلش با حرفش موافقه، ادا در نمیاد. گفت تصمیم گرفتم 40 روز بیام زیارت امام رضا، 20 روز اومدم، روز 20 دلم شکست. گفتم امام زمان اگه هستی خودتو نشون بده. گوه آقا بالا سر نشسته بودم یه پیره مردی که هم جوان بود هم پیره مرد بود کنار من نشسته بود. بهش گفتم شما پیری یا جوانی؟ گوه اتو جوان تره. خواست بره گفت مشکله چیه؟ گفتم هیچی تومور دارم تو مغزه. گفت خندی دست زد به سرم. گفت تومور. گفت دست گرد تو سرم یه توپ پیم پانگ به هم داد. گفتم چی بود؟ گفت تومورم بود. انقدر ساده از این بچه رو من دیوونه شدم از دیشب. گفتم بهم فقط جاشو بهم نشون داد. گفت من تلفنم ندارم چون تو تومور مغزی داشتم، موبایل ندارم، جا اونجاست. 25 سالش. میگم فقط اینو ببینم. گفت پیشونی من بوس کرد. رفت. بیمارستان امید ظاهرا مال سرطانی هست درسته؟ گفت من اونجا میرفتم شیمی درمانی میشدم. فرداش رفتم پیش دکترم گفتم یه MRI از ما بگیر. گفت عقلت کم شده؟ نمیدونی مشکلت چیه؟ یه نگاهی به کلت بنداز مو نداره؟ مسخره کردی خودتو؟ گفت حالا شما یه MRI بگیر. گفت MRI گرفتیم دکتر رو گفت این دروغه نمیشه. گفت چی شده؟ گفت هیچی تو سرت نیست. حتی من بهش گفتم گفتم ایشون امام زمان نبوده ولی حضرت فرستاده بوده. بعد گفت که من هر شب از میدون توحید دروازه قوچان پیاده میام با همین قلبم که نمیتونم راه برم پیاده میام هر شب زیارت امام رضا برمیگرد. گفت حالا حرفایی میزد. من بهش گفتم تک تک کلمات تو سرم بنویسم. گفتش که حاج آقا من به خاطر خونی که بهم میزدن از بچگی از 9 سالگی بالغ شدم ولی تا امروز گناه نکردم. با اینکه مجردم نمیتونم ازدواج کنم. گفت شرایطش فراهم بوده واسه منم توضیح داد چجوری شرایطش فراهم بوده. گفت همه رقمه شرایط گناه فراهم بوده ولی به خدا گفتم روم نمیشه جایی که تو نگاه میکنی گناه کنم. گفتم سختت نیست؟ گفت چرا سختمه ولی با خودم میگم ایوب 700 سال صبر کرد دیگه دو روز دنیا که این حرفا رو نداره. گفت شبا میخوام بخوابم احساس تنهایی میکنم با امام زمان میگم آقا جان اشکال نداره میخوام یه خورده طعم تنهایی تو بفهمم. بعد گفت به امام اعتقاد رو ببین اینه یعنی شست سواد اندکی داشت ولی همونی که شنیده بود همه رو باور کرده اینش منو کشته بود. گفتم تو فقط حرف بزن من گوش بدم. حیف که نمیشه آوردش اگه نمیآوردم این شبا این واسه شما صحبت بکنه اون بس صحبت کنه نه من. گفت برگشتم به امام زمان گفتم آقا سید رضوی هم بود. گفت یکی از بابام امام رضا رو خجالت میکشم گناه کنم. یکی برگشتم به امام زمان گفتم من اگه گناه بکنم وقت شما گرفته میشه برام من استغفار کنید. حیف وقت شماست که بخواد مشغول استغفار من بشه. بابا دمت گرم بای معرفت. حرفایی میزد اصلا چیزایی میگفت. میگفت 5 سالم بود اصلا معلوم بود خدا تو وجودشه. گفتم تو با واسه من صحبت. گفتم تو قلبت ظاهرا مشکل داره ولی قلب باطنیت سالمه. من قلبم ظاهرا درسته ولی قلب باطنی مشکله. تو با واسه من حرف بزن. انقدر رو راست، انقدر پاک، انقدر بیشیله پیله، بی ادا اطفار. بهش گفتم، گفتم نه به عمامه است، نه به ریشه، نه به تسبیح، نه به سجاده است، نه به جای مه تو پیشونیه، اینا هیچ کدوم نیست، هیچ کدوم هم نداری، یه دل با خدا داری همینه که امام زمانشم سرشو گرفتم بوسیدم، گفتم این دست جای آدم خاصی، این سر جای دست آدم خاصی، اینو باید بوسی، دو سه بار بوسیدم. میگو 5 سالم بود میرفتم بستنی میخریدم و این بستنی های دو قلو یکیشو خودم میخوردم میگفتم خدایا یکی من یکی تو بایشم روشم سر تاقشه گفتم خدایا باشه برات. اصلا از بچگی معلومن بعضی ها دیگه این فطرت شکوفاست میدرخشن بعضی ها. بعد خیلی رو راست اصلا چیز عجیب غریبی بود. من تا حالا آدم اینجوری ندیده بودم. آدم خیلی دیدم عرفا و بزرگان اینا این یکی دل از ما برد اصلا چیز خاصی بود. گفت رفقا به میگن تو بیورزه‌ای، نه دوست دختر داری، نه از این گناه ها میکنی. گفتم خدایا تو بهم بگو، تو بگی باورزه برام بس، همه عالم بگن بیورزه. باور نه، همه باور داشت، هیچ شعار نمیداد. من دارم به شما میگم، همه شعاره، سخنرانیه، معلوم نیست چقدرش تو دلم باشه، من چقدر عمل کنم. هر چی میگم عمل میکنم. گفت رفتم بیمارستان برای شیمی درمانی و مشکلات خودم، حالا بعد الان که دیگه سرطانش خوب شده و قلبم دیگه بیمارستان باید برم و اینا، رفتم دیدم طرف خواسته زنشو عمل کنم، پول نداشته. کارتم دادم به رفیقم، گفتم برو اون پشت کارت بکش براش، خودش نفهمه. بیا بهش بگو که آقا میگه از طرف بیمارستان میگن که مشکل شما حل شده، دیگه نمیخواد پول بدی. راست ایمان چه شکلی مستقر میشه؟ با رو راستی پیش خدا، رو راست، آدم رو راست باشه، شعار نده، حرف نزنه. آقا اصلا حرف نزنه، بیا تصمیم بگیرم از حرف نزنی کلا. مثلا دیشب خودم تصمیم گرفتم، خودم از واقعا خجالت کشیدم از خودم میشه. مثلا خیر سرم چند هزار تا سخنرانی این بر و اون بر، چی دارم؟ هیچ. این بچه جوان میاد با اون قیافه که یک سر سوزن نمیخوره به دیانت و حزب اللهی بودن و اینا، درس اخلاق به من میده. همین جملات ساده ای که من صد برابرشو بلدم، ولی اینا همه رو چشیده. از امام رضا وقتی میگفت چشیده بود، میگفت زیر آسمون که وای میستم میگم این سقف، یه اصطلاح خیلی قشنگی به کار بود، این سقف در خونه خداست، یه همچین چیزی. میام وای میستم در خونه خدا رو در میزنم، یه چیزایی میگفت، حالا اصلا یه حرفای چیزایی میگفت، گفتم من فقط اینا رو بگی بنویسم، از جونش در میومد. همین اینه، آدم تو جونش باشه این حرفا، نه تو ذهنش، نه حفظ کرده باشه، عجین شده با گوش و خونش. بعضی امام زمان با گوش و خونشون عجین شده، اینه، اینو باید داشته باشیم، اینو باید بهش برسیم، اینو باید بهش برسیم. اینجوری با امام زمان در زندگی میکنه، اینه حرف زدن که خب ما همه بلدیم حرفا رو، اصلا بلدیم. هر کنون از ما میخوام در مورد امام زمان صحبت کنم، حتی اقلی دو سه ساعتی بلدیم صحبت. چقدر عجیب شدیم گوشت و پوستمون. به قول مرحوم آقای قاضی، آدم چشم از خواب باز کنه اول از همه امام زبان میشه ببینه. اون آقا رفت پیش استادش که استاد چیکار کنم خواب امام زبان رو ببینم؟ استادش بهش گفت شب خواستی بخوابی یه لیوان آب شور بخور، خورد خوابید. فرداش اومد استادش گفت چه خبر؟ گفت هیچی، دیشه همش خواب آب میدیدم، خیلی تشنم شده و خواب آب میدیدم. گفت حالا فهمیدی چی میشه که آدم خواب امام زمان میبینه؟ تشنش میشه، از سرش کم سیری، هیچی گیر آدم نمیده، هیچ. هرچی هست از سر تشنگی آدم در به در بشه، احساس بکنه کسی نداره. ما که الان جمع هم جمع و چی کم داریم ما که بخوایم یاد امام زمان بیفتیم، احساس کم بود بکنیم. همه چی جور الحمدلله، سایه پدرم که بالا سرمه، نونمونم که سر سفرمونه، کارم هم که براهه، یه حقوق بخور نمیری دارم، میرم میام. خب دیگه اصلا مسیح امام زمان بیاد برای این آقا که داره زندگیشون میکنه، مثلا قصه نداره، دردش نمیاد، تشنه نیست، دردمون باید بیاد. یه وقتایی بشیم آه بکشیم، خسته بشیم. اصلا ما چرا خسته نمیشیم از نبودن امام زمان؟ چند بار سال خسته شد کم بیاریم؟ خودمون میکنم اصلا امام زمان کجای زندگی منه؟ اصلا بود و نبودش فرقی میکنه؟ این علامت ایمان مستودعه، این علامت ایمان آریهیه، این علامت اینه که آدم یه دو روزی هست و بعد بیرونش میکنه. دردش نمیاد، قصهش نیست، ناله نداره. ایمان مستقر. امام صادق علیه السلام فرماید که امیرالمومنین کان امیرالمومنین علیه السلام یقول، اینو امیرالمومنین میگفتند، لا یزال الناس ینقصون، مردم هی کم میشن. کم میشن یعنی چی؟ میمیرن. حتی لا یقال و الله، انقدر کم میشن که دیگه اسمی از خدا نمیمونه. کم میشن یعنی آدم دیگه نیست، کسی مثل آدم زندگی نمیکنه. فاذا کان ذلک ضرب یعصوب الدین بدنبه، اینجور که بشه فرمانده دین، منظور امام زمانه، فرمانده دین میره واسه خودش تو خلوت و تنهایی. فیبعث الله قوما من اطرافها و یجیعون قضعا کقضع الخریف، دیگه یه تعداد کمی دوره امام زمان میمونن، مثل ابرای پراکنده پاییز، ابرای کوچیک و گله گله پاییز رو دیدید؟ همینقدر آدم دوره امام زمان میمونه. والله انی لاعرفهم و اعرف اسماءهم و قبائلهم و اسم امیرهم و هم قوم یحملهم الله کیف شاء من القبیل الرجل و الرجلین. امیرالمومنین فرمود به خدا قسم من اینا رو میشناسم، اسم خودشونو میدونم، اسم باباهاشونو میدونم، اسم قبیلهشونو میدونم، اینا از هر قبیله یه نفر یا دو نفرن، حتی بلغ تسع، نهایتا دیگه نه نفرن. تک و توک بگرد یه نفر عاشق امام زمان پیدا بشه، تک و توک شهر به شهر رو بری. حالا الان که شهرهای ما شهرهای اسلامیه، دیار کفار که هیچی، سر و ته هیچ. این شهرهای اسلامی شیعه رو بری یه مشهد مثلا چهار نفر پیدا بشن، این شهر و اون شهر، این روستا و اون روستا، از این همه خروار خروار آدمی که دارن هی میمیرن میرن زیر خاک، یه نفر پیدا نمیشه امام زمانی باشه. چیه؟ فیتوافون من الافاق ثلاثه مئه و ثلاثه عشر رجلا، تا نهایت 313 نفر بشه. عدت اهل بدر، به تعداد شهدای جنگ بدر، به تعداد افرادی که تو جنگ بدر بوده. نیست کسی، مخصوصا با این فتنه های آخر الزمان، فتنه های عجیب و غریب، فتنه های عجیب و غریب دیگه. از این فتنه بالاتر عموی امام زمان دشمن امام زمان باشه نمی، یعنی چی؟ جعفر کذاب عموی امام زمان، دشمن امام زمان، به چی میخوام دیگه اعتماد بکنیم؟ عموی امام زمان کافره، پسر امام هادیه، برادر امام عسکریه، عموی امام زمانه، تو جهنم. خیلی راحت بندانیم کنیم. اسحاق ابن یعقوب میگه نامه نوشتم خدمت امام زمان، سوالاتی داشتم، یکیش درباره جعفر بود، جعفر عموی امام زمان، دیدم حضرت جواب دادن به دست خودشون، نوشتن اما ما سألت عنه ارشدک الله، خدا اونایی که سوال کردی خودش راهنماییت کنه. این جمله رو داشته باشید، و ثبتک الله من امر المنکرین من اهل بیتنا و بنی عمنا، خدا کمکت کنه ثابت قدم بمونی گول منکرای ما رو نخوری، مخصوصا منکرایی که تو خونه من امام زمانن و منکرایی که با من امام زمان فامیلن. خدا کمکت کنه فریب عموی منو نخوری. میگیم لباس امام زمان تنشه، بابا لباس امام زمان چیه؟ عموی امام زمانه. حضرت میفرمان خدا کمکت کنه گولشو نخوری، نه یار امام زمانه. عموی امام زمان امامزاده است. من تو قوم تمرک پیش گفتم همون نسبت که فاطمه معصومه با اهل بیت داره، همین نسبت رو جعفر داره با اهل بیت. حضرت فرمودن که بین خدا و هیچ کسی فامیلی نیست، هر کی منو انکار کنه فلیس منی و سبیلهو سبیل ابن نوح، هر کی میخواد باشه با من مخالف باشه مثل پسر نوحه. و اما سبیل و عمی جعفر و ولده و سبیل و اخوت یوسف، عمو جعفر مثل برادران یوسفه. یه جا دیگه کسی سوال کرد آقا نظر شما نسبت به جعفر چیه؟ جالبه برای ما، خوبه بدونیم، حواسمون یه خورده جمع باشه. خیلی دیشب میکرد دوستانی که اومده بود امروز با هم میرفتیم، گفت حاجا این صحبت ها خیلی خوب بود، خیلی ما خیالمون جمعه، یه خورده باید اینجوری صحبت بشه خیالمون جمع نباشه. زماره بالا خیلی خیالمون جمعه. نه ما که الحمدلله هیئتی هست، ما که الحمدلله ظاهر امام رضاییم، برای امام حسین خرج میدیم. اوکی، میگم عموی امام زمانه، حضرت لعنش میکنن. این امام زمان با عموش تعارف نداره، با عموش تعارف نداره. حساب کار دستت بیاد، شوخی نداره، تعارف نداره. درست خیلی مهربونه، میگذره میبخشه، ولی یه وقتی هم دیگه دک میکنه میری که میری. یه دفعه یه گناه بدش میاد دیگه رد میکنه، تعارف نداره، عموشو رد کرده. حضرت نامه نوشتن این مبتل مدعی بر خدا که دروغ بر خدا بسته ادعایی کرده، ادعای امامت کرد. جعفر کذاب خبر نداشت امام زمان به دنیا اومده، بعد از امام عسکری گفت من امام شما. امام زمان میگن که او ادعای امامت کرده، بعد میفهمن چی داره که ادعای امامت کرده. داشته باش این جملات خیلی قشنگه. حضرت میفهمن نه سوادی در دین داره، فرق حلال و حرام رو تشخیص نمیده، بین خطا و اشتباه رو تشخیص نمیده، حق و از باطل نمیشناسه، محکم و از متشابه نمیشناسه، احکام نماز رو بلد نیست. بعد حضرت میفهمن خدا شاهده این عموی من 40 روز نماز رو ترک کرده بود، مثلا که شعبده باز بشه. بعد حضرت فهمونن که ظرفای شرابش رو به دیوار خونش آویزون میکرد، آثار عصیانش مشهود بوده. این چجور ادعای امامت داره؟ این سواد نداره. بین ازش حضرت یه سری آیات قرآن رو نوشتن، فهمونن اینا رو بین ازش بپرسیم هنی میتونه ترجمه کنه این آیات قرآن رو، بلده تفسیرش رو بلده. بعد حضرت فرمودن که اصلا امامت هم در دوتا برادر خدا قرار نداده که این داره ادعای امامت میکنه، فقط حسن و حسین بودن، بقیه دیگهش برادری نیست که بخواد امام باشه. حضرت فرمودن که نفرین کردن جعفر کذاب رو، فرمودن خدا اجازه نمیده حرف بزنم و اینا یه حرف میزدم حق همیشه روشن بود. یعنی چی؟ یعنی دوره غیبت اینجوریه، با کسایی امتحان میشیم که یه ربطی با امام زمان دارن، نسبتی دارن. میگیری چی میگم؟ که کار سختی کار به همینه. اینجا آدم ایمانش محک میخوره. بگذاریم شب خیلی حرف حال حرف زدن نداشتم، مطلب زیاد داشتم حال حرف زدن نداشتم. میگم من دیشب اصلا کلن حالم هم بیخته به هم، جمع کنیم بابا، عده دیگه دارن با اهل بیت حال میکنن، مورد اینجا حرفشو میزنن. یه فرض کن شما 20 سال نشستی در مورد خواص شنا کردن داری صحبت میکنی، بری ببینی یکی دو روزه اومده رفته تو آب دلم جزیم به بمبش شیرجه میره، خجالت میگیرید. میشین تعریف میکنیم استخر جایی است که این شکلی هست، این مقدار آب دارد، نمیدونم به آبش این مقدار کلور زدن، شنا این گونه است، شنای پروانه، شنای قورباغه، شنای کرال پشت، کرال سینه. یه نفر دیگه تو آب داره حالشو میکنه، ما این چیزی به حرفاشو میزنیم. امام زمان چشیدنیه، شنیدنی نیست، گفتنی نیست، چشیدنیه و طعمش رو ما بچشیم، مزهش باید بیا زیر زبان. مزه داره امام زمان، مزه داره. ابو خالد کابلی میگه از امام سجاد علیه السلام پرسیدم آقا امام بعد شما کیه؟ از آقا منم پسرم محمد امام باقر، بعد از او پسرش جعفر که به اسم صادق است. گفتم آقا چرا بهش میگن صادق؟ حضرت فرمودن چون که بعدن فرزندی از نسل ما اهل بیت میاد که اسمش جعفره ولی کذابه، چون این جعفر با او جعفر قاطی نشه به این جعفر میگن صادق، به اون جعفر میگن کذاب. اینجاشو داشته باشید، خیلی واقعا آدم یه خورده میلرزه. المخالف و علا ابیه و الحاسد و لأخیه، این به خاطر اینکه حسادت میکنه به امام عسکری و ازش خراب میشه. بعد فهمونه، خب میدونید، این شاید هم ندونید، جعفر کذاب این از قربت های امام زمان یکیش اینه که ارث امام زمان تنها کسی است که تو این عالم زنده است و ارثش تقسیم شده، یکی از قربت های امام زمانه. بعد از اینکه امام عسکری از دنیا رفتن، خب خیلی ها نمیدونستن، اکثرا نمیدونستن که امام عسکری فرزند دارن. جعفر کذاب اومد اموال امام عسکری رو تقسیم کرد، بعد میخواست حق مادر امام زمان رو بخوره، یه لحظه امام زمان جلوش حاضر شدن، فهمیدن پاتو از گلیم خودت بیشتر دراز نکن، دوباره غایب شدن. فهمید امام عسکری بچه دارن، را افتاد تک تک قرفه ها و حجره ها و اتاق هایی که مال امام عسکری بود مأمور گذاشت که امام زمان رو پیدا کنن، تحویل دشمن بدن، پول بگیره. جعفر کذاب این آقاییه که عموش هم بهش رحم نکرده، این امام زمان ما، امام زمان مظلوم ما. حالا امام سجاد داره درباره امام زمان صحبت میکنه، ثم بکا علی ابن الحسین بکاءً شدیداً. شروع کرد امام سجاد بلند بلند گریه کردن، فهمیدن گویا دارم میبینم که جعفر کذاب چه ظلمی میکنه به پسرم مهدی. دنبالش میگرده پیداش بکنه، تحویل دشمن بده، پولشو بگیره. امام سجاد یاد یه مظلومیت امام زمانی میفته که هنوز این آقا به دنیا نیامده، هنوز این اتفاق نیفتاده، به علم امامت، به علم الهی میدونه بعدن قرار امام زمانی به دنیا بیاد، قرار جعفر کذابی بهش ظلم بکنه، زار زار نشسته گریه میکنه. من و تو باید چی کار کنیم برای امام زمانی که 12 قرن داره به هجلال میشه؟ چمان چسیم گریه کنیم برای مظلومیتش؟ دو تا امامن بین ائمه ما همیشه معصومین دیگران رو بادار کردن به این که به این دوتا ابراز محبت بکنن، ابراز علاقه بکنن. اول از همه سید الشهدا حسین ابن علی، دوم امام زمان. این دوتا هر وقت اسمشون میومد اهل بیت گریه میکرد، از خودشون واکنش نشون میدادن، بلند میشدن دست روی سر میذاشتن، جانم به فدایش میگفتن. و برای امام زمان که همه به دنیا نیومد، انشاءالله شب شهادت امام صادق عرض میکنم روایاتش رو. یعنی چی؟ یعنی آقا این دوتا مایه نجاتته، یکی حسین ابن علی، یکی امام زمان. عشق به این دوتا، دست به دامن این دوتا شدن نجاتت میده، توسل به این دوتا، انس با این دوتا. آدم باید قلوب جامعه دلش بگیره. مثلا آدم باید هر چند وقت یه بار یه دفعه تو دلش بیاد، یادش بیاد راستی امام زمان کجاست، چی کار داریم. آخرین باری که یاد امام زمان افتادیم که این بود، چی شد یاد امام زمان افتادیم؟ به قول اون استاد میفهمود که شب نیمه شعبان آدم ظاهر شاده ولی دلش غم داره، مثل مراسم ازدواجی که دارن میگیرن ولی داماد زندانی شده. پدر و مادر داماد، اونایی که خبر دارن داماد نیست، بعد اینه که یه ده بچه مچن دارن تو حیات شیرینی و شربت میخورن و میزنن و میرخصن. این پدر و مادر و نزدیک های دامادن میدونن این همه زندانیه، جشن رو به هم نمیزنن ولی زندانی. لذا فرمود تا مهدی ما ظهور نکنه دل ما رنگ خوشی نمیبینه. ما اهل بیت اون روز غم داریم ولو به ظاهرم با شادی زندگی کنیم. ما چقدر داریم؟ این علامت ایمانمونه. چقدر غم داریم؟ از خودش کمک بخوایم، یه خورده نمک به ما بده، از خودش، خودش به یاد ما بندازه که بهش متوجه بشیم، یادش بیفتیم، دلمون براش تنگ بشیم، دلمون هواشو بکنه، دلتنگش بشیم، دلتنگش بشیم. به قول استاد ما میفهمون گاهی تو حرم دنبال امام زمان بگرد، یه وقته، یه وقته، حالا خدا رو چه دید؟ گفت جستجو کن، جستجو کن، جستجو، یه وقته بگرد، حداقل بگو دنبالت گشتم. یکی از اساتید ما میفهمون سر ظهر دیدم یکی داره در خونه اونو میزنه، رفتم در خونه رو باز کردم، دیدم یکی از این طلبه ها اومده خیلی پریشونه، مضطربه. گفتم چی شده؟ گفت حاج آقا موتورم رو دزدیدن. این استاد ما گریه میکرده، نه میکرد. گفت بهش گفتم از جایی که موتورتو دزدیده بودن تا دم خونه ما که اومدی از کنار هر موتوری که رد شدی بهش نگاه نکردی؟ گفت چرا آجا؟ از کنار هر موتوری که رد شدم یه نگاه بهش کردم اینم موتور من نباشه. گفت هیچ. چقدر دنباله هم زمان گشتی؟ تو دعای کمیل شب خوندی ابکی علیک بکا الفاقدین. من مدل کسایی که گم کردن گریه میکنم، مدل کسایی که گم شدن گریه میکنم. ای کاش یه جایی بود تو این حرم ها میرفتیم خودمون رو بسیار به عنوان گم شده ها معرفی میکردیم، میگفتیم بابامون گم نشده ما گم شدیم، امام زمان گم نشده ما گم شدیم. کسی میتونه یه بلندگویی چیزی اعلام بکنه بیاد ما رو ببره صاحبمون، بیاد سراغ ما، ما رو بیدارمون کنه؟ گم شدیم، انقدر مشغول بازی هستیم یادمونم نمیاد که یه وقتی صداش کنیم. چند سال گم شدیم تو کوچه پس کوچه ها این داریم واسه خودمون بازی میکنیم، حواسمون نیست، گم شدیم، گم شدیم. یادمون رفته یه صحابی داشتیم ما، آقایی داشتیم، مشغول بازیم اون زندگی های خودمون گیریم. اینه که امام زمان تک و تنهاست، اترید و شرید و فرید و الوحید. این آدمی که تردش میکنن، شرید تبعیدش میکنن. تبعید مال کیه؟ یک کسی گناه بزرگی توی شهر انجام داده باشه مردم شهر جمع میشن بیرونش میکنن، دیگه برو در میشه. امیرالمومنین میفرماید مهدی فاطمه کسیه که تبعیدش میکنن، میگن تو زندگی ما برای تو جا نیست، برو بذاریم زندگی میکنی برای خدا، به تو نیازی نداریم، همه چی جوره، تو میخوایی بیه چی کار، بخت ما رو میگیری، داریم زندگی میکنی. یا صاحب الزمان. خودت بیدار کن خانم. خودت بیدار. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لبني الحجة ابن حسن صلواتك عليه وعلى بعده في هذا الصلاة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توام وتمته فيها طويلا. هرچی دلت تنگ شده، هرچی دوست داری صداش بزنی روت نمیشه، اینجا صداش بزن. یبنا حسن ابن حسن. حالا بیا که آمدنت آرزوی ما بغض هزار جمعه میانه گلوی ماست. شرمنده ایم این همه یادت نبوده ایم، اکثر غروب جمعه فقط روبروی ما. ما فکر می کنیم که او گم شده، ولی هر لحظه لحظه اوست که در جستجوی ما داره دنبالمون میگرده. گم شدی گم شدی گم شدی، چقدر صدام گرم نشنیده. چقدر دنبالم گرد، مشغول گناه بوده، غافل بوده، خواب بوده، خاک بزده. کیا دلشو برای محرم تنگ شده؟ ماه محرمی که می کنار تو محرم شدن به کرب و بلا آرزوی ما. ما گریه می کنیم که پاکیزه تر شویم، اشک است در نماد که آب وضوی ماست. یا صاحب الزمان به خدا ذکر ما توی.
یا صاحب الزمان،
یا صاحب الزمان. که یا حسین همه ی آیوی ما هنوز آمده نیست تو روزه هر شب کنار روزه تو مست میشویم آب دو دیده تو شراب سبوی ماست ما سینه میزنیم که دل را تکان دهیم نام تو در حسینی ها گفت بوی ما سینه زدن برای علمدار واجب این دست و سینه روز جزا بروی ما گفتی یه بار دست نوازش به سرم بکن عجب میدونم خیلی دست نوازش به سرم کشیدی اگه دست نوازشت نبود همینقدر همین اندک ایمان و علاقه بهر بیت و عشق برای عبدالله هم نداشتم تا همین جاشم که اومدم دست تو بوده منو برده یا صاحب از زمان خودت کمکمون کن خودت دست ما رو بگیر ما از بلندی به زمین خوردیم میخوام روزه بخونم آماده ای؟ ما از بلندی به زمین خوردیم باید دستمون رو بگیریم اصلا هرکی از بلندی میخوردیم دستشو بگیرن، اگه دستشو نمیگیرن باید خودش دست داشته باشه، باید خودش دست داشته سفر کنه. آن آماده ای بگیرم شب کربلا یا نه؟ خصوصاً اگه تیر به چشم رفته باشه حتما باید دستاشو سپر کنه. ولی اگه دست نباشه با صورت به زمین میخوره، وقتی میخواست میدون بره ابی عبدالله فرمود تو ستون خیمه های کجا میخوای بری؟ رو همین حساب یه جورایی شرمنده شد، گفت آقا حلالم کن. ولی یه جمله ابی عبدالله فرمود یعنی هم باز حلالت نمی کن. اسألك اللهم بلدوك، اسمك الأبيم الأعذاب. الأعز الأجل الأكرم لأمامتك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إنك على كل شيء قدير إلهي يا حميد بحق محمد يا عالي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسن